أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. بحث در رابطه با آثار اجتهاد بود. يترتب على الاجتهاد جواز و عمل خودش به اجتهاد و جواز تقلید الغیر عنه و جواز قضائه. آمدیم یکی یکی اینا رو تفکیک کردیم. اگر فرض کنیم مجتهد مطلقه، اونم مجتهد مطلق انفتاحی، همه این سه اثر برش بار میشه. یه مشکلاتی هم که داشت از نظر رجوع الجاهل الی العالم بودن یا نبودن، اینا رو دونه دونه حل کردی. عالم به حجت، عالم به وظیفه است و مقلدم یقلده فی ذلک، عمل خودش هم قضا یا قیاسات ها معها، چون میگه حجت دارم بر این حکم. قضا هم این همه روایات قضا و به خصوص سه روایت مقبوله و مشهوره و صحیحه ابی خدیجه، اینا دلالت میکرد تمام. آمدیم گفتیم و اما اذا کان انسدادیان، یه مجتهدیست ولی رسیده به انسداد و نظراتش در مسائل فقهی مبنی بر انسداده، آیا این هم این آثار رو دارد یا ندارد؟ درباره خودش که فرق نمی کنه، خودش به همین نظراتش عمل میکنه، سوا ان این که به انسداد رسیده باشه به حجیت زن من باب الحکومه او من باب کشف، علی حال به نتیجه رسیده خودش و یعلم و به وظیفش، حالا وظیفش اینه که به زن عمل کنه، حالا من باب الحکومه یا من باب کشف به زنش هم عمل میکنه. و اما تقلید غیر عنه، دیگری بخواد از او تقلید کنه، خب اینجا یه مشکلی داشت. این که میگه راه علم و علمی مسدوده، من از بیچارگی دارم این کار رو میکنم، آیا میشه در این تقلید کرد؟ دیروز این رو تبیین کردیم که بله، بازم یمکه. سوا ان علل حکومه اول کشف، البته علل حکومه مشکلش بیشتر بود و علل کشف از حلون. وقتی مجتهد انسدادی گفت رسینم به این که کشف کردم، شارع هر زنی را برای من حجت قرار داده، یعنی حجت قرار داده زن هر کسی را، خود تا اینجاشو میشه از اون تقلید کرد. بعد هر کسی است و زن خودش اشکالی نداره و میتونه به زن خودش عمل کنه به این تقلید از مجتهد در این مقدمات، این رجوع الجاهل الی العالم. اگر هم رفتیم سراغ سیره و امثال اینها که اونم بحث دیگری بود و راحت تر. باقیمون در اینجا، آیا مجتهد انسدادی میتواند قاضی بشود و به اجتهاد خودش قضاوت کند؟ البته میدونید بنیان قضا بر اینه که مجتهد باشه و به اجتهاد خودش قضاوت کنه. حالا در زمان ما روی ناچاری قضات منسوبین از طرف مجتهد هستن مطلب اون اخرى در بحث اصلیش. خب این آقای مجتهد انسدادی میخواد قضاوت کنه، در حالی که روایات قضاوت مقبول عمر ابن حنظله یا مشهور یا صحیحه ابی خدیجه میگه کی میتونه قضاوت کند؟ انظروا الی رجل منکم نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا. این که عرف احکامنا نیست، گفت نمیشه، انسدادیه، نمیشه احکام رو به دست آورد. این دیگه عرف احکامنا نیست تا بشه قاضی بشه. ادله نفوذ قضا، روایات سگانه نفوذ قضا این حق رو به یک چنین کسی میدهد و میگه حالا اگر این حکم کرد فقط حکم به حکم ناچه. این آقا احکامی نمیدونه، یعرف احکامنا. بعدم میگه فعضا حکم به حکمنا، اون وقت باید به حکمش عمل کرد. فراد علیه کراد علینا، ازا حکم به حکمنا. انسدادی میگه آقا من از اول دارم داد میزنم احکام ائمه را نمیدانم، احکام الله را نمیدانم، راه علم و علمی برای من مسدود است، بسته است. بله یه راه خلاصی برای خودم پیدا کردم، اما دیگه من عرف احکامنا و حکمه به حکمنا نمیشه تا حکمش نافذ بشود، قضاش اثر داشته باشه. نه اگرم یه حکمی کرد مثل یه حکمی که یه نفر رفاقتونه بین دو نفر بگه من فکر بکنم این کار بکنید خوبه، بیش از این ازش نمیشه. این شبهه‌ای که در مجتهد انسدادی در مورد قضاش هست، شبهه شد اتکال، مشکل از دو جمله روایت، یک جمله عرف احکامنا، این عرف احکامنا نیست، دو فعضا حکم به حکمنا، باید حکم اونا رو بشناسی تا حکم به حکمنا بشود. و این اینجور نیست. سلام علیکم و رحمت الله. این شبهه میاد که پس مجتهد انسدادی قضایش قابل قبول نیست، نفوذ ندارد، گذرا نیست. مرحوم آقای آخوند میخواد از این دو شبهه جواب بده، میگه اولا درسته این آقا انسدادیه، میگه راه علم و علمی بسته است، اما راه علم و علمی به چی بسته است؟ به جملت الاحکام. ولی نه، یه سلسله احکام داریم که برای همین آقای انسدادی هم راه علمش بازه، احکامی که به اجماع ثابت شده، احکامی که ضروری جن من الدین، احکامی که ضروری جن من الاسلام، احکامی که روایات متواتر دارد. این احکام رو که میدونه، اجازه بدید حالا عصب کن، این احکام رو که میدونه، ما کاری نداریم به قضاوت در چی، اون اندازه که هست. امام میگه کسی که عرف احکام منا، به همین مقدار که بدونه عرف احکام هم دقت کنه. نه حالا ببینی، حالا اجازه بده، کفایی مطالعه کردی؟ ها؟
دقیق نه.
اون وقتی خوندی دقیق خوندی؟ اونم نه، نه خوندی. خیلی من دارم حرف مرحوم آخوندی میگم، اجازه بدید. کفایت و انفتاح باب العلم در موارد اجماعیات و ضروریات دین و ضروریات مذهب و متواترات، اگر اینها مجموعاً یه جمله معتد به بشود، ولو راه علم و علمی به معظم الفقه هم بسته بوده باشد، فانه یصدق علیه نئذن انه مما روا حدیثهم و نظر فی حلالهم و حرامهم و عرف کامهم. این جمله برای صدق میکنه. ما اشکالمون این جمله بود، اشکالی که مطرح کردیم نبود که آقای قاضی چی نیاز داری چی نیاز نداری، مورد نیاز چگونه حکمیش، این چه نبود. فقط داشتیم میگفتیم که آیا این دلیل حجیت القضا شاملش میشه یا نمیشه. میگفتیم عرف احکامهم نیست، نه، با توجه به این مقداری که از اون طرق میدونه عرف احکامهم هست. این یک. و اما جمله دوم، فاذا حکم به حکمنا، اون وقت فراد علیه کراد علی الله. خب آقای مجتهد انسدادی که حکم به حکمنا براش روشن نیست و این براش صدق نمی کنه، از این جهت مانع داره. مرحوم آخون میگه فاذا حکم به حکمنا یعنی چی؟ یعنی چی؟ آیا معناش اینه که اونجایی که حکم کند طبق حکم واقعی ما؟ هیچ جا معلوم نمیشه، هیچ جا روشن نیست. پس این ظاهر لفظ فاذا حکم به حکم نا، یعنی اون حکمی که ما واقعا قبول داریم، اینو نمیشه اینجا مراد باشه، هیچ جا نیست. پس باید بگیم فاذا حکم به حکم نا، این است که اصلا عبارت معناش اینه فاذا حکم به دستور ما به حکم نا، ما داریم میگیم که این آقا قضاوت کند. فاذا حکم به دستور ما، این حکم رو حکم ناست. ولذا موارد قضاوت معمولا در شبهات موضوعی است که این خونه مال زیده یا مال عمرو، این بهش بدهکاره یا بدهکار نیست، این چنینه یا اون چنان. این موارد اینا حکم به حکم نا که شارعی در موردش حکم واقعی ندارد، این شبهات موضوعیه، تطبیقات حکم به حکم نا در مورد اینا چی میشه معناش؟ معناش اینه که این حکم وقتی این آقایی که ما معین کردیم این کارو کرد، این آقا حکم به حکم نا، ولو در این شبهه موضوعیه، اون وقت باید ازش قبول بشود. بنابراین انسدادی هم وقتی قضاوت می کند، اون هم به دلیل عموم عرف احکام هم قضاوت کند، حالا که در قضاوت می کنه حکم به حکم نا. این دو بیان مرحوم آخوند، این هر دو بیان، بیان اول کفایت و انفتاح باب العلم در این موارد، فانه یصدق علیه حین اذن انه مما روا حدیثهم و نظر فی حلالهم و حرامهم و عرف احکامهم عرفن حقیقتا، عرفن این من عرف است. بیان دوم و اما قوله فی المقبوله فاذا حکم به حکمنا فالمراد ان مثل چنین آدمی اذا حکم کان به حکمهم حکم، حکم کردنش به دستور امامه. فاذا حکم به دستور ما حیث کان منصوبا منهم کیفه، و حکم او غالبا در موضوعات این، به این وسیله مرحوم آخون با این دو بیان این دو تا شبهه را میخواد جواب بده. آیا میتونیم به بیان مرحوم آخون اتکال کنیم؟ درسته ها، ما عرض میکنیم، اما بیان اولش در مورد بله اینی که اگر علم همه نداره ولی یکفی علم به اجماعیات و ضروریات و امثال ذالک، اینو میگیم عرفان یک عده‌ای از احکام مثل ضروریات و اجماعیات ولو یک دسته معتد و به باشد، ما اینو احتمال نمیدیم کافی باشه برای تصدی منصب قضا. وقتی شارع میگه کی متصدی بشه، پلو کی بریم قضاوت کنیم، کسی که نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا، این به تناسب سؤال و جواب. مراد از این عرف احکامنا عرف احکامی را که مربوط به این نزاع ان رجلان تنازعا فی دین او میراث، این مورد سؤاله. برید از کسی بپرسید که احکام ما رو میدونه، یعنی احکام مربوط به اینا رو، نه یک احکام دیگری. ضروریات، نماز واجبه، بله، صوم واجبه، بله، و امثال این ها. این رفتی به این قضاوت و اینی که این مورد نیازشه نداره، نه بیشتر از این، حتی اگر یک عده احکام حیض و نفاس رو هم خوب بلده، بس احکام حیض و نفاس بس های مشکلی داره، نه اونا رو هم خوب بلده، ولی در رابطه با مسائل حقوقی مثلا باب براش منصده. این عرف احکامنا تناسب و حکم موضوع اینجا رو شامل نمیشه. باید اون قسمتی را که مرد، بله اگر فرض کنیم قضیه عکس، فرض کنیم این جاییست که یک عده از احکام قضا را و مناسبت قضا را خوب میدونه ولو احکام باب حیض و نفاس رو بلد نیست، این منافاتی نداره، بگیم یکفی علم به عدت من الاحکام درباره قضا ولو احکام طهارت و نجاست رو خوب نمیدونه، تناسب و حکم موضوع اینو اقتضا میکنه. و اما اونی که نه، یه عده ضروریات و امثال اونا، اون لا یکفی برای این که بگیم این عرف احکام انا. این توجیه مرحوم آخون لا یکفی. مشکل تر توجیهشون در رابطه با اون جمله دومه، فاذا حکم به حکمنا.
در مورد اشکال اول عبدال آخون قدرت استنباط را
نه، قدرت استنباطش همین بود که هر چی استنباط کرد گفت من راه علم ندارم، انسدادی شد، به اینجا منتهی شد. فرضمون اینجا بحثه، اون بحث تجزی حالا بحث دیگری است. این جمله رو فإذا حکم به حکمنا قضایش نفوذ دارد، اینو بیام اینجوری معنا کنیم، فإذا حکم که حکمش به دستور ماست، فإذا حکم به دستور ما اینو میشه این عبارت رو اینجور معنا کرد؟ ولا اقل این که خلاف ظاهر شدیده، یه همچین تصرفی در این لفظ خلاف ظاهر شدیده. ظاهرش اینه که حکمه که موضوع حکمش، مورد حکمش حکم ناباشد، نه قدرت بر حکمش به دستور ما باشد. بلا اشکال ظاهر لفظ اونه و نمیشه یه همچین توجیهی را در این باره پذیرفت. بنابراین اون جواب دوم هم نسبت به این خلاف ظاهری است که قابل پذیرش نیست. پس چی بگیم راجع به مجتهد انسدادی؟ بله آقا؟ برمیگردیم به اشکال، پس این نیست. حالا اشکالش کنیم، خود مرحوم آخون اشکال کرد که این اینطوری، حالا اون که حکم واقعی هیچ جا نیست که این عرض میکنیم، که این دو جمله اشکالمون در این دو جمله بود. ایشون در مقام جواب با من مقدمه چینی کرد که هیچ جا عرفه حکم واقعی نیست. حالا اونو حلش میکنه، ولی به این شکل نمیشه حلش کرد. بله، اون چی که میتونیم بگیم، میگیم خیلی خوب، فرض کنیم مجتهد انسدادی قائل به کشف شد، قائل به کشف شد، یه مقدمه را از مرحوم آخون میپذیریم که فاذا حکم به حکمنا یا من عرف احکام منا، حکم واقعی مراد نیست، بلکه اون حکمی که الان وظیفه‌شه و الا هیچ جا نداره. جواب حرف مرحوم آخون اینه که بله، در مجتهد انفتاحی اینجوره، وظیفه‌شو الان میدونه، حکم فعلیش را میداند ولو حکم واقعی را نداند. همه جا همینطوره. حالا اینجا به اون اضافه میکنی، مجتهد انسدادی هم علل کشف میگه من کشف کردم که زن برام حجته، این زن الان براش حجت شد، مثل خبر واحد برای انفتاحی فرقی نمی کنه. پس این چیزی را که زن نبه زن براش حاصل شد، الان شد حجت براش، شد وظیفه فعلی، علمه به وظیفه فعلی، علمه حکم فعلیش را در باره خودش، در باره مسلمی، زن به این که حکم اسلامی اینه، زن به این که حکم واقعی اینه، زن متعلق به واقع میشه، زن به این که حکم واقعی اینه. خب از این جهت دیگه کسبی نداره. عرف احکامنا از نظر عرف احکامنا به این شکل با زمینه این دو مقدمه، بله مسلم مراد از عرفه عرفان به حکم واقعی واقعی نیست، بلکه مراد عرفان به وظیفه است. در مورد انسدادی هم اونی رو که زنبه الان وظیفه شه و به این وسیله علم پیدا میکنه. جمله دوم اذا حکم به حکمنا، یعنی که این جمله نه همون معنای ظاهر اولش، حکم بکند قاضی به حکم ما، یعنی اون حکمی که ما حکم میکنیم، نه دستور حکمشو میدیم که ایها القاضی تو حکم کن، ظاهرش اینه. ولی حکم به حکم نا یعنی حکم واقعی ما، این هم که باز هیچ جا نیست، هیچ جا نیست، حتی در مجتهد انفتاحی که نمیدونه حکم واقعی است. بلکه اذا حکم به حکمنا یعنی حکم به اون چرا که ما تعیین وظیفه میکنیم، به اون وظیفه‌ای که بالفعل ما تعیین کردیم از اون طرق منتسب الی اینا معلوم شده مجتهد انفتاحی، میگه وظیفه‌ای که از طریق خبر واحد مثلا معین شده مجتهد انسدادی، میگه اون مقدمات هم که خب همینطوره، اونا هم میگه وظیفه‌ای که از طرف ظنت برات حاصل شده، اینم حکم ناست. پس این شبه هم میشه مرتفع و اشکالی نداره. این علل قول بالکشف.
حالا دوست داری دا حکمه به حکمه نا اگر برنده که حکم ظاهری نباشد، خب قاضی همانند مجتهدی که در مفهوم افتاح هست گاهی به اصول عملیه که حکمی بر حکم ظاهری از این قدید نمیاید تمسک میکنند.
بله
این مورد مواردی در بر نمیاد.
بله
برای این خبیر میشوند که
چرا؟ چرا یادت رفت قاضی، یعنی قاضی نه، حالا مجتهد در فتوا یا امثال اینا، مجتهد مطلق، خیلی احکام فتاواش منتسب به براءت و امثال ایناست، اونجا چجور گفتیم فتوا میده؟ دو بیان اونجا بیان کردیم که این وظیفه فعلیش همینی که بگه تو الان حکمی نداری، این منتصب به اصطلاح مستاد برداشت شده از بیانات ائمه، اینجام به همون حکم، اینم به همون حکم میکنه به اون چه که حکمنا، یعنی بیانات ائمه.
گذشته دیگه از تو صد وقتی که عرب و احکامنا اقتضای عدالتش اینه که به احکام ها کنده گفتن نداره، برای اون چی مرمو آفوز برکن به نظر نرسه که قبیلتر باشه.
چه چی شد؟
بله این دیگه اقتضای عدالت اینه که به هر حال بر اساس اون چیزی که شناخته عمل بکنه دیگه مفرمودن و حکم به حکم اینا دیگه نداره.
نه اگر شما یه عادل رو نشوندن تو منصب قضاوت گفتن باید به این کتاب حکم کنی، حالا چی؟ با آقای مهدی‌زاده بود این نه میتونه مجتهد هازا علل کشف که بگید ظن مست و ظن به این حکم پیدا کردم و پس الان وظیفم همینیست که الان مظنون منه، اما علل حکومه که نه این نتیجه نمیده، یه مقدار کار اینجا مشکلتر میشه. ولی اینجا میتونیم اینطور بگیم، بگیم آقا مقدمات انسداد قاضی بگه باعث شد که من بیام عقلم به من میگه تو به ظنت عمل کن، یه مقدمه اضافه میکنیم، عقلم گفت حکومت کرد، ولی کل ما حکمه به العقل حکمه به شر، پس شر هم داره میگه به ظنت عمل کن، پس شد باز حکم شر، شارع داره میگه به این ظنت عمل کن، پس من وقتی به این ظنم عمل میکنم یا فتوا میدم یا قضاوت میکنم حکمه به حکم همه. بنابراین علل حکومه هم میتونه این ادله شامل مجتهد انسدادی هم بشود. خب بنابراین ادله قضا هم شامل مجتهد انسدادی می شود و اشکالی نداره به این تقریبی که بیان کردیم. نتیجه این که مجتهد مطلق سوا انکان انسدادی جن او اجتهادی یا همه احکام سلاس بلش بار میشه. بله این وسط یه الای داشتیم، الا ان یکون هناک مجتهد انفتاحی اعلم من، خب این در دو تا انفتاحی هم همین حرفه و اون استثنای خاصی در مورد مجتهد انسدادی نیست. تا اینجا اثر اول، اثر مربوط به مجتهد مطلق سوا انکان انفتاحی ین او اجتهادی یا آثار سلاس من جواز عملهی به نفسه و جواز تقلید عن و جواز نفوذ قضائه همه این رو در مورد اینها ثابت شد. تا به حال مجتهد مطلق، حالا بیاییم سراغ مجتهد متجزی. در رابطه با مجتهد متجزی که حالا به خصوص این سالای اخیر این اصطلاحش خیلی سر زبان‌ها افتاد، شاید تا 30-40 سال قبل اصلا یه اصطلاح تو دست و دهان عامه مردم یا حتی عده‌ای از فضلا اینا نبود چندان، مگر کسی بحث اجتهاد تقلید رو میخوند به اینجا میرسید یا مسائل اول عروه مطرح میشد، اون وقت این سوال میومد متجزی یعنی چی؟ حالا در رابطه با معنای به اصطلاح اجتهاد متجزی، اولا یه سؤاله، مجتهد متجزی یعنی چی؟ یک، این یعنی رو سابقا گفتیم، متجزی اینه که اجتهاد رو چی معنا کردی؟ قوه یا فعلیه یا هر دو؟ در همه اینا تجزی تصور داره. تصور یعنی فرض کنی یه آقایی نسبت به بعضی از ابواب فقه قدرت بر اجتهاد دارد، بالفعل هم اجتهاد کرده، چند تا کتاب فقهی را قدرت داشت و اجتهاد هم کرد، بعد رسید به اونای دیگه گفت نه اینا دیگه مشکل کار من تنها نیست، نه قدرت شو داره نه اجتهاد کرده. این یه شکل راحت ترش اینه که نه قدرت بر همش داره، ولی شما گفتید اجتهاد یعنی فعلیت و قدرت هر دو، فعلیتش یه عده‌ای رو اجتهاد کرده فرصت بقیه رو پیدا نکرده، این به این معنا الان چیه؟ متجزی است. و این معنا خب فرضش بیشتر بله آقا تجزیه جزء، یعنی مجتهدون فی جزء من الفقه دون تمامه، این تجزیه و ترکیب ابوبکر ملا محسنش ها؟ گاهی هم اون وقت یه عوامل دیگه ای هم بهش اضافه میشه که آدم خواب میمونه، اون وقت اینجوری هم دیگه بدترش میکنه. این معناش که خب قبلا بیان شد تصور شده نیست، ولی آیا ممکنه در خارج چنین چیزی واقع بشود که یک مجتهدی متجزی باشه؟ نه تمام، بعضی رو گفتن نه نشدنیست، لا یمکن. دو دلیلم برش ذکر کردم، یک دلیل اجتهاد از ملکاته، ملکات از مقوله کیفه، مقوله کیف قابل تقسیم نیست، یه استدلاله قلمب سلمبه فلسفی، اجتهاد از مقوله کیفه. بله مقولات 10 تاست، یکیش جوهر، 9 تاش عرض، کیف از مقوله عرضه، از اقسام عرضه، ولی کیف قابل تقسیم نیست، اجتهاد هم از مقوله کیفه، یه کیفیت و نفسانیه، ملکه وقتی شد ملکه کیفیت و نفسانیه، پس نمیشه یه قسمتی مجتهد باشه یه قسمتی نباشه. قدرتش رو همین قدرت، بله ملکه هم قدرته دیگه. بله بفرمایید، درست فرمودن، توضیح دادن. این اشکال بر مبنای اینه که اجتهاد رو به معنای ملکه بگیری، خب شما هم که گرفتی، ولی اون میگید ملکه با فعلیت، حالا کسی گفت ملکه یا با فعلیت، ملکش که قابل تجزی نبود، پس معناش اینه اجتهاد قابل تجزی نیست. یه استدلال. استدلال دومش، اجتهاد ولو در یه مسئلهش، این ناظر مقام فعلیت وقتی میخواد اجتهاد کنه و به نتیجه برسه باید فحص کنه در این که آیا این نتیجه مسئلهی که الان مورد نظر منه چه دلیلی در این رابطه داریم، دلیل داریم یا نداریم. وقتی میخواد فحص کنه، وقتی میتونه به نتیجه برسد که همه فقه رو فحص کرده باشه، برای اینکه چه بسا در سایر ابواب فقه مسائلی مربوط با اینجا باشه که در نتیجه گیری در این مسئله دخیل باشه. پس لا یمکن در یه مسئله تموم کنه کارشو به نتیجه برسه و اجتهاد کنه الا بعد تسلطش بر همه فقه. به این دو دلیل گفتم پس اصلا مجتهد متجزی مجتهد متجزی نداریم. میتونیم بگیم حالا در بعضی از قسمت ها مسئله دونیش بهتره، در بعضی ها کمتره، ولی نه مجتهد. همون هایی که بلده مجتهد نیست. یک دلیل، یک اشکال در حقیقت روی مبنای ملکه و یک اشکال روی مبنای فعلیت. آیا این اشکالات وارده و بگیم مجتهد متجزی نداریم؟ نه، این دو اشکال هر دو قابل رفعه. اما قضیه ملکه، کی گفت ملکه قابل تجزی نیست؟ اولا نقضاً اعلمیت، علم از ملکاته، اعلمیت از ملکاته. بعد میگید فلانی اعلمون در یه باب از فقه و دیگری اعلمون در باب دیگر، اینو قبول دارید خودتون در همون مجتهد مطلقش میگید یکی ممکنه اعلم در یک سلسله ابواب فقه باشه و دیگری در باب دیگر. اعلم در عبادات، اعلم در معاملات. بله آقا میدونم، حالا به هرچی برگرده میشود چنین چیزی اگر این استدلال فلسفیتون درست باشه که ملکتون و ملکه قابل تبعیض نیست.
ها
بسیار خوب، اعلمیت هم ملکه است. میدونم اعلمیتش هم مال همون علمه. پس اعلم میشه از دیگری بشود؟ یعنی چی؟ یعنی چی؟ ها پس شدت و ضعف پیدا کرد. ممکنه ملکه اجتهادم در یه کسی در یه حد کاملش در یه ابوابی از فقه باشد، در یه ابواب دیگر از فقه نباشد. اولا به نقص، ثانیا حلش اینه که خود ملکه تقسیم نمیشه، متعلقش تقسیم میشود. ملکه تقسیم نمیشه، تقسیم نیست، شدت و ضعف دارد. یه ملکه از قبیل تشکیل مشککه، کلیش کلیه مشککه، کلیه مشکک شدت و ضعف داره. ملکه اجتهاد قابل شدت و ضعفه. این شدت و ضعف باعث میشه شدیدش در همه جا بتونه اجتهاد کنه، ضعیفش نه همه جا نتونه. خب دقت کنید جواب نکته فلسفی، نمیگیم ملکه حالت و نفسانیه، این حالت نفسانی تقسیم بشود. نه، این حالت نفسانی یا هست یا نیست، اما قابل تشکیک، شدت و ضعف داره. اونیش که شدیده میشه مطلق، اونیش که ضعیفه میشه متجزی. این جواب فلسفی اول. و اما جواب دوم که باید برای اجتهاد در یک مسئله همه مسائل رو دید، نه اینو قبول نداریم. در اجتهاد در یک مسئله فحص لازمه، اما به مقداری که اطمینان پیدا کنم چیز دیگری دخیله در این مسئله نیست. ببینید یه فحص لازمش اینی که مسلمه حتی بر مجتهد مطلق باید فحص کنه در روایات مربوط به مسئله. حالا در روایات مربوط به مسئله چگونه فحص کنم؟ یه زمانی بود 1000 سال قبل این روایات متفرق بود، بله بایستی همه این کتاب روایی رو از اول تا آخرش می دیدم تا اطمینان پیدا کنم چیزی راجع به این مسئله هست یا نیست. اما حالا آمده کتب روایی‌مون تبویب شده، دستبندی شده، کتاب الطهاره، کتاب الصلاة، کتاب الخمس، کتاب الحج، کتاب الزکات، کتاب الصوم و امثال اینا، و بعدش هم تو هر کدوم از اینها باب بندی شده. فهرستشو میخونم میبینم اونایی که به نحوی مرتبط با این مطلبه میبینم روایاتشو، میبینم چیزی توش داره در رابطه با اینی که من میخوام یا نه. نمیشینم شب کل روایات من وسائل رو هر 20 جلدشو از اول تا آخر بخونم. که الان دیگه هیچ مجتهدی ولو مجتهد مطلق مطلق اعلم علما هم این کار رو نمی کنه. چرا؟ برای اینکه همین مقداری که فحص میکنه اطمینان پیدا میکنه که اگر بود اینجاها بود، جای دیگه نیست. در مجتهد متجزی هم همینطوره. پس لازم نیست به همه ابواب فقه تسلط داشته باشه تا براش این اطمینان پیدا بشود. به مقداری که در اثر فحص اطمینان پیدا کند که چیز دیگری دخیل در اینجا نیست، به اون مقدار در همین مسئله بررسی میکنه و اشکالی نداره. پس مجتهد متجزی هم ممکنون. حالا وقتی ممکن شد اون وقت صحبت این میاد که آیا مجتهد متجزی آثار اجتهاد در این مقدار مورد اجتهادش بار می شود یا نه. دونه دونه از نظر جواز و عمل نفسی به، از نظر جواز و تقلید الغیر فیه، از نظر نفوذ و قضائه، این سه تا مسئله باز باید در اینجا تکرار بشود تا بریم سراغ بحثای بعد ان شاء الله.